تاریخ ادبیات ایران و ترکیه را دارای وجوهی مشترک می‌داند و معتقد است هم در خراسان بزرگ و هم در ماوراءالنهر شاعران به زبان‌های مختلفی از جمله فارسی، عربی و ترکی شعر می‌سرودند و کتاب می‌نوشتند و چون همه به دین اسلام روی آورده بودند افکار و مضامین مشترک میان آنها بروز می‌کرد. از همین رو بسیار دیده شده که مضامین رایج در این دو منطقه تا سرزمین آسیای صغیر می رسید و مقبول مردم این خطه بود. اسماعیل آغلو همچنین با الگو برداری از آثار حافظ اشاره دارد و می گوید با توجه بر رواج آثار ادبی فارسی مانند آثار سعدی و مولانا در آسیای صغیر و علاقمندی مردم به این آثار می توان گفت این نمونه ها اساس فکری مردم این منطقه را شکل داده است. به همین دلیل این آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و این علاقه تا جایی است که بسیاری از شاعران ترک زبان هم عصر حافظ اشعار او را حفظ و یا به زبان ترکی ترجمه می کردند و به نوعی اشعار حافظ برایشان الگوی مهمی به شمار می رفت. مالی دوستان، حافظ که در مجامع بین المللی نیز شناخته شده، جز دو سفر کوتاه به یزد و جزیره هرمز هرگز از شیراز خارج نشد، اما در تمام جهان علاقمندان خود را دارد، علاقمندانی که حتی اگر نتوانند به زبان فارسی صحبت کنند، اما براحتی و بدون اشتباه اشعار زیبای حافظ را می‌خوانند و از آن لذت می‌برند.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟
علاقمندان به دنیای ادبیات فارسی، ما در مجموع برنامه صدای سخن عشق تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی به زمانه و زندگی حافظ شیرازی این شاعر محبوب ایرانی را به شما معرفی کنیم. از قسمت‌های آغازین برنامه که درباره دوران کودکی و شرایط حاکم بر جامعه حافظ در آن روزگار صحبت کردیم تا آشنایی با پادشاهان عصر حافظ و رابطه حافظ با این پادشاهان و همچنین محبوبیت حافظ در نقاط مختلف جهان و غیره، سعی کردیم نکات جالب و خاصی را از این شاعر برجسته با شما ارائه کنیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از شنیدن آنچه در صدای سخن عشق ارائه شد لذت برده باشین. حافظ شیرازی شاعر دیروز نیست، او به تمام زمانها تعلق دارد. برای امروز و آینده سرشار از پند، اندرز و گفته‌های شیرین است که می‌تواند برای افراد در زمانهای مختلف مفید و در زندگی مؤثر باشد. حافظ شاعری فارسی زبان است که برای همه جهان محبوب است. خدا یارتن.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبر و رئیس محکمه عالی این گروه در محکمه بین المللی کیفئی را مزخرفات خوانده و به صراحت گفته است که طالبان هیچ نهادی را به نام محکمه بین المللی نمی‌شناسد و به آن التزام ندارد. ذبیح الله مجاهد با صدور بیانیه افزود در حالی که نسل کشی رژیم صهیونیستی و حامیان خارجی آنان در غزه ادامه دارد و به اصطلاح در زیر چشم محکمه بین المللی هر روز صدها زن و کودک بی هیچ دلیل کشته می شوند، سردادن شعارهای حقوق بشر، محکمه بین المللی و انصاف جای شرم و خجالت دارد. مجاهد مدعی شد که رهبری و بزرگان طالبان بر اساس قوانین مقدس شریعت اسلامی عدالت بی پیشینه ای را در افغانستان حاکم کرده اند. این مقام طالبان تصریح کرد انتصاب نقض حقوق بشر و ظلم به قوانین شریعت اسلامی و صدور اخطار گرفتاری و محاکمه اجرا کنندگان این قوانین نمایانگر دشمنی آشکار و نفرت از دین مقدس اسلام و قوانین شرعی است و توهین به اعتقادات همه مسلمانان محسوب می شود. مجاهد تأکید کرده است این گونه اعلانات و مزخرفات بر عزم راسخ و موقف شرعی ما هیچ تأثیری نمی گذارد. اما در همین پیوند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت صدور حکم بازداشت رهبران طالبان پیام روشن به کشورهایی است که برای عادی سازی با رژیم طالبان تلاش می کنند. ریچارد بنت حکم دیوان بین المللی کیفری برای بازداشت رهبر و رئیس محکمه عالی طالبان را گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت برای زنان و دختران افغانستان خواند و افسود این تصمیم نشان می‌دهد مسئولیت از مجازات برای عاملان نقض حقوق بشر دوام نخواهد یافت. وی با انتقاد از تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی روابط با رژیم طالبان تصریح کرد روابط خود را با رژیم‌هایی که حقوق اساسی و کرامات نیمی از جمعیت افغانستان را نادیده می‌گیرند عادی‌سازی نکنید. دیوان بین المللی کیفری روز سه‌شنبه حکم بازداشت ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس محکمه این گروه را با اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم در شرایطی صادر شده است که روز پنجشنبه گذشته روسیه حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت شناخت. فرماندار ولسوالی تایباد خراسان رضوی گفت اتباع غیر مجاز افغانستانی برای خروج از ایران و ورود به کشورشان کمتر از یک ساعت و نیم منتظر خواهند بود. حسین جمشیدی فرماندار ولسوالی تایباد به خبرنگار ما گفت این روزها تمهیدات لازم از نظر حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بهداشت درمان در مرز دو قارون برای مهاجران غیر مجاز افغانستانی در حال بازگشت به کشورشان فراهم شده است. جمشیدی گفت مهاجران در بازه زمانی کمتر از 1.5 ساعت مرز را ترک می کنند و وارد کشورشان می شوند. ولسوالی تایباد ادامه داد در روزهای اول با مشکلاتی مواجه بودیم که خوشبختانه با سفر دکتر مظفری والی خراسان رضوی به دو قارون و ملاقات ایشان با والی محترم هرات در دو سوی مرز مشکلات کاهش یافت و اکنون هر عزیزی که به مرز مراجعه کند در کمتر از 90 دقیقه از مرز عبور خواهد کرد.
خب همه مردم عزیز استعداد دارن که همه کشورهای دنیا، همه نظام‌های سیاسی، تمام کسانی که به کشورش وارد میشن نسبت به ساماندهی اونا اقدام میشن. خب طرح بازگشت اتباع فاقدین تر در کشور ما هم در حال اجراست. الحمدلله تمام مقدماتی که در راستای شرافت و کرامت انسان‌ها و برگشت خدمت شما عزتمندانه همه میهمانان عزیزی که 47 سال ما از این عزیزان بدون هیچ تفاوتی پذیرایی کردیم در مهمترین معبری که در کشور، در شرق کشور هست، معبر دوقارون هست، الحمدلله مهیا با همکاری، همدلی، همافزایی همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، گروه‌های جهادی، مردم خوب و عزیز همستانی، سایر استان‌ها، همه این مقدماتی که می‌بایست در طرح بازگشت عزتمندانه رعایت بشه، الحمدلله مهیاست. ما در حوزه حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بحث بهداشت و درمان نهایت دقت داشتیم. امروز هم نظر شما عرض میکنیم تمام کسانی که به مرز دو قارون وارد میشن در بازه زمانی کمتر از یک ساعت و نیم مرز و ترک. در همین موضوع هم تمام مقدماتی که باید در نقطه صفر مرزی از حمل و نقل گرفته، بازم مجددا تکرار میکنم، گروه های جهادی، پذیرایی و خدمتشون همراه کردن مرد تمام میهمانان عزیز با بسته های پذیرایی تمام مهیاست، الحمدلله در یک فضای کاملا آرامش و تأمین همه امکانات اجرای طرح بازگشت رو در مهمترین معبر شرق کشور در شهرستان تایباد و دو قارون در حال انجام.
در همین حال مهرداد کریمی‌زاده شاروال تایباد هم به رادیو دری گفت شاروالی تایباد در کنار دیگر دستگاه‌ها سعی دارد خروج عزتمندانه را برای اسبای محترم افغانستانی ایجاد کند که به این منظور 40 دستگاه سرویس در مرز دو قارون برای انتقال اطفای افغانستانی به نقطه صفر مرزی آماده شده است.
شهرداری تایباد هم در کنار سایر دستگاه‌ها سعی در این داره که بتواند یک خروجی بسیار عزتمندانه و کریمانه برای اطفای محترمی که سالیان سال توفیق داشتیم در خدمت عزیزانشون ایجاد بکنیم. شهرداری تایباد در طول این چند مدت 40 دستگاه اتوبوس در مرز دو قارون مستقر کرده که عزیزانمون را از صفر شهریور تا نقطه صفر منتقل بکنن. توزیع روزانه چیزی در حدود 20,000 آب معدنی رو در مرز دو قارون داریم. یه پکیج میان وعده ای تهیه کردیم که در هنگام خروج اطفای محترم از اداره اطفا در اختیار عزیزان قرار میگیره و عزیزان از اون استفاده میکنن. بعد در اختیار قرار دادن 60 نیروی شهرداری که روزانه داره خدماتی رو در اونجا قبیل نظافت و سایر امور ارائه میکنه که انشالله مشکل و موضوع خاصی رو در اونجا نداشته باشیم. سه تانکر 3000 در اونجا مستقر کردیم که هر دو ساعت آب اون تزریق میشه و یخبون اضافه میشه که آب سرد در اختیار اطفای محترم باشه و بتونن از این آب استفاده بکنن. در حمل بار اطفای محترم سعی کردیم اونجا با استقرار گاری هایی که در اونجا هست کمک کنیم به عزیزانمون. محوطه اداره اطفا رو اومدیم یه پوشش ایجاد کردیم که این پوشش سایبانی شده و عزیزانمون در آفتاب نباشن. اون ساعتی رو که در اداره اطفا هستن 7 کولر در اطراف سایبانم نصب کردن که بتونه فضا رو تا حدی خنک بکنه. با توجه که در اداره اطفا کلینیک موجود هستش، خرید دارو به صورت روزانه هست و در اختیار عزیزان قرار میدیم که بتونن اونجا اگر کسی خدمات درمانی خواسته باشه خدمات درمانی رو ارائه بکنیم. رو اندازی اسکار صلواتی رو داریم که بسیاری از عزیزانی که میخوان اونجا کمکی داشته باشن مانند غذای گرم اینا در این نقطه توضیح میکنیم و خدمتشون نصب آب سردفون هست در کل محوطه اداره پاسه که توسط شهرداری صورت پذیرفته.
سفارت حکومت طالبان در تهران اطلاعیه‌ای را درباره شرایط بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان صادر کرده. این اطلاعیه آمده است طبق هماهنگی‌های انجام شده با اداره امور اسبای وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران. مهاجرینی که دارای برگه سرشماری، پاسپورت یا تذکره هستند و قصد برگشت به وطن را دارند، نیاز به معرفی نامه سفارت برای اردوگاه ندارند و می توانند مستقیما به اردوگاه و یا دفاتر کفالت مراجعه کنند. سفارت حکومت سرپرست افغانستان همچنین در اطلاعیه خود آورده است که دارندگان برگه سرشماری شامل شیوه‌نامه و یا کارت آمایش که قصد تمدید اقامت خیش را دارند، نیاز به برگه تثبیت هویت ندارند و می توانند بدون مراجعه به سفارت مستقیما به دفاتر کفالت مراجعه کنند. گفتند نیز بر اساس برخی گزارش‌های شایدان عینی، کارمندان سفارت حکومت سرپرست روز گذشته مدارک هویتی و درخواست‌های تعداد از مراجعه کنندگان را پاره کردند و دور انداختند. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت گفت این گروه تلاش می کند با وجود کمبود منابع مالی خدمات لازم را به مهاجران بازگشت کننده به افغانستان ارائه کند. گزارشی از همکارم زبیح الله قریشی.
مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان دیدار کرد. عبدالمطلب عقاری سخنگوی وزارت در خصوص این دیدار گفت: خانم پارک در این دیدار معلومات در مورد وضعیت مهاجرین عودت کننده افغان از ایران و همچنان طرح‌ها و نظریات مربوط به ثبت نام آنان را با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشت و گفت با وجود کمبود منابع مالی تلاش می کند خدمات لازم را به مهاجران نیازمند ارائه کند. و افزود ادارات و مؤسسات تحت رهبری سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت های هرات و نیمروز فعالیت می کنند و در صورت نیاز فعالیت های خود را به مناطق دیگر نیز گسترش خواهند داد. همچنان رئیس سازمان بین المللی مهاجرت خواستار تخصیص زمین برای فعالیت سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت‌های هرات و نیمروز شده است. و اضافه نمود که نهادهای بین المللی کمک رسان 40% کمک‌های بشری خود را کاهش دادند. حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اضافه کرد که در این دیدار مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان گفت:
محترم مولوی عبدالکبیر ترګند کړه چې د کډوالو چارو د وزارت ټیمونه په پولو کې په کار لګیا دي او د خدماتو لپاره د نړیوالو لا ډیرو مرستو ته اړتیا ده.
امارت اسلامی با استفاده از امکانات خود ارائه خدمات به مهاجران عودت کننده افغان را آغاز کرده است. در پایان این دیدار مولوی عبدالکبیر اطمینان داد که پیشنهادات سازمان بین المللی مهاجرت را بررسی خواهد کرد. در این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از توزیع سیم کارت های رایگان برای مهاجرین برگشت کننده خبر داده و عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت در این راستا میگوید:
با تمامی مهاجرانی که با کشور برمیگردند سیم کارت های شبکه های مخابراتی که دارنده دقایق و اینترنت رایگان نیز است بدون هزینه توزیع میگردند.
به هر حال شمار برگشت کنندگان مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان بی سابقه بوده و با وجود آن روند کمک رسانی و انتقال آنها از مرز به همکاری مردم تا اکنون به شکل خوب انجام شده و ولایات نیز آمادگی پذیرایی از برگشت کنندگان را گرفتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های سیاسی افغانستان از رهبران جهادی و سیاسی پیشین خواست به کشور بازگردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان در نشستی در کابل و 10 نفر که با تازگی از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند کارت مسئولیت توزیع کرد. شهاب‌الدین دلاور رئیس این کمیسیون در این نشست گفت تمامی شخصیت ها و چهره هایی که به کشور برمی گردند بر اساس فرمان عفو عمومی رهبر حکومت طالبان مسئولند.
بعضی مردمی طور میگه که چرا با ما عفو میشه، ما چی کردیم؟ خود تو ایش نکردی، خود بیا در وطن خراب شی. نه نیست، با تو عفو نیست، تو برادر ماست. این یک زمینه اطمینان، یک زمینه عزت و بخوب زندگی است که این فرمان صادر شده.
شهاب‌الدین دلاور در این نشست به چهره های سیاسی حکومت پیشین نیز فراخوان داد که به افغانستان برگردند و در فضای صلح و امنیت زندگی کنند.
و با یقین کو که استاد صاحب یک رهبر بود او میگوی که شیخ القرآن و الحدیث است. بعضی وقت ما فکر میکنم که او برادر تو خیالی دیگه میموری، خود یاد هندوستان یاد ترکیه دیگه. بیا با جای خودت. با این دیگه میگویم با استاد محقق، با استاد خلیلی، با عطا نور صاحب، با کلگی همراه ما میشستن در قطر ما بودیم. کلگی استاد خلیلی، استاد محقق، عطا نور صاحب، کلگی میامادم رای ما. یک استاد صاحب در وقت در نامده قانونی صاحب کلگی می آمدم را ما میشید که والا صلح می کنی. خب یا صلح ما چی می خواهی؟ بعد جنگ جور می کنی والا که یالی مردم پوستی تو را می کشن. بیا یالی دیگه اگر ما جنگ بخواهیم مر کسی نمیمانه که تو چی میکنی؟ یار خو افغانستان یک افغانستان است.
احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها هم در این نشست گفت حتی یک مورد انتقام جویی در نزد آنان وجود ندارد و فعالیت‌های این کمیسیون نیز پسا ایجاد و خوبی پیش می‌رود.
مجد انتقام جویی او د انتقام اخیستنی یو حدیثه هم په افغانستان کې ونه درلودله، او هغه څوک چې د دې حکم او فرمان په صادرولو څخه وروسته دلته په افغانستان کې پاتې سوی دي، موږ په رسمي توګه باندې دغه یو حدیثه نه لرو. چې
شماری از افرادی که از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند نیز گفتند در زمان غربت درد و رنج‌های طاقت فرسایی را متحمل شدند و اکنون در افغانستان با عزت زندگی می کنند.
درد بیپدری و بیمادری را من حس کرده بودم، مگم درد بیوطنی را حس نکرده بودم. این گپ دلم از بیخی را بیخی، گپ قلبم است، گپ زمینم است، گپ وجدانم است. بیوطنی بسیار سخت است، بیوطنی بسیار ذلت داره، بسیار تحقیر داره، بسیار نومیدی داره، بسیار چیز داره. دیگه من اضافه گپی ندارم که او را خدمت دوستای رای کنم. همه قدر میگویم که فقط ابراز سپاس میکنیم از این کمیسیون دعوت.
با کمیسیون تماس بر ما گرفت، همین قسم واقعا یک برخورد انسانی بر ما بسیار دلجویه داد.
مقامات حکومت طالبان همچنان در این نشست گفتند اگرچه ارقام برگشت کنندگان از پاکستان و ایران درشت است، اما حکومت طالبان برای رسیدگی و استقبال از مهاجران افغان 11 کمیته رسیدگی ایجاد کرده است و تاکید کردند که مهاجران افغان به خاطر آرام و دل جمع برگردند و با عزت در کشورشان زندگی کنند. گفتنی است که کمیسیون تماس با شخصیت‌ها وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره‌های سیاسی که به بیرون از کشور رفتند را فراهم کند. مقام‌های ارشد حکومت طالبان اعضای این کمیسیونند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاکسته دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم و امید که جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حکم بازداشت رهبر حکومت طالبان از سوی دیوان لاحه. و توضیحات سفیر ایران در افغانستان در مورد مهاجرین بازگشته از ایران. دیوان بین المللی کیفری لاحه حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس دادگاه این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده که این حکم در شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دیوان صادر شده و بر طبق آن نخستین بار است که یک نهاد بین المللی به صورت رسمی رهبر طالبان تحت پیگرد قرار می‌دهد. بر اساس حکم دادگاه، هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگست 2021 تا 20 جنوری 2025 مرتکب جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان شدند که این جنایات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادی‌ها و حقوق اساسی بودند. در بیانیه دادگاه آمده که در ابتدا تصمیم بر آن بود که احکام بازداشت مهرموم شده باقی بماند تا از قربانیان و شهود محافظت شود، اما اکنون با توجه به تداوم رفتارهای مجرمانه طالبان آن را به صورت رسمی اعلام کرده تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس یافته های دادگاه، طالبان با اجرای یک سیاست دولتی تبعیض‌آمیز زنان و دختران افغانستانی را از حق آموزش، رفت و آمد، آزادی بیان، زندگی خصوصی و مذهب محروم کردند. پیش از این در ماه دلو سال 1403 دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده بود که دفتر او دو درخواست بازداشت برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان تسلیم کرده. همزمان با این اقدام دیوان بین المللی کیفری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 79 نشست خود پیشنویس قطعنامه‌ای با عنوان وضعیت در افغانستان را با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب کرد. در این قطعنامه بر توقف سرکوب زنان در حاکمیت طالبان تأکید و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران با لحنی کم سابقه به عنوان ظلم شدید، گستردن، نظاممند و روبه وخامت توصیف شده. طالبان در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این قطعنامه را بر اساس راهنمایی های دین اسلام و منافع ملی بررسی می کنند و موارد ممکن همکاری را در آن تشخیص می دهند. در این قطعنامه همچنین از یک سو بر قطع همکاری طالبان با گروه های تروریستی و از سوی دیگر بر ایجاد فرصت های برای بازیابی اقتصادی، توسعه و شکوفایی در افغانستان تاکید و از کشورها خواسته شده تا با بحران انسانی و اقتصادی شدید افغانستان رسیدگی کنند. آمریکا و رژیم اسرائیل به این قطعنامه رأی منفی و کشورهای روسیه، ایران، چین، هند و چند کشور دیگر رأی ممتنع دادند. اما طالبان در واکنش به حکم دادگاه لاحه درباره رهبر خودشان گفتند که چنین موارد مزخرفی بر عزم راسخ و موضع شرعی ما هیچ تأثیری ندارد. دفتر سخنگوی طالبان در واکنش به حکم دادگاه بین المللی لاحه مبنی بر صدور حکم بازداشت ملا هبت الله و عبدالحکیم حقانی گفتند که ما هیچ نهادی را به نام دادگاه بین المللی نمیشناسیم و با آن التزام نداریم. ذبیح الله مجاهد در ادامه نوشته در حالی که نسل کشی رژیم صهیونیستی و حامیان خارجی اونا در غزه جریان داره و به اصطلاح در زیر چشم دادگاه بین المللی هر روز صدها زن و کودک بدون هیچ دلیلی کشته می شوند، سردادن شعارهای حقوق بشر دادگاه بین المللی جای خجالت داره. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی پیش تماسی داشت با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از بیانیه همزمان دیوان لاحه در مورد بازداشت رهبر طالبان و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟
اولا که در جریان تصمیم سازمان ملل متحد باید گفت که کشورهای مختلف قرائت‌های مختلف داشتند از موقف و تشریح سیاست خارجی کشورهایشان نسبت به طالب‌ها. به هر صورت آمریکا و اسرائیل تمام او مصوبه را در حقیقت اونا رد کردند و 11 کشور هم رأی ممتنع دادند و شمول هند. نماینده افغانستان هم حتی تایید کرد که باید تعامل شود مشروط، یعنی دیگر جنگ در افغانستان تشویق نکنیم و جانب دیگر طالب‌ها به دلیل همین فقدان که اداری و فقدان رفتاری که تاکنون داشته‌اند باید مورد تأکید و قرار بگیرند تا آنجایی که دیگر به حقوق مدنی شهروندان، به حقوق و آزادی های زنان و مسائل حقوق بشری و غیره گردن بنهادند. ولی متاسفانه هیچ گونه ابزار عملی برای اجرای شرایط تطبیق یک تعامل در افغانستان از جانب آنها فیصله نشد. بیشتر آدم فکر میکنیم که بیشتر اخلاقی باشه و بیشتر یک تأکید که حکومت و امارت اسلامی پر بر مستوای خواسته های جامعه جهانی برابر بکنه، فرصت تعامل عمیق‌تر بر از اونا کاملا مهیا است. لذا اگر امارت اسلامی از مواضع سختگیرانه و برخورد ایدئولوژیک خود قدر انعطاف نشان بدهند، آزادی های را تمکین بکنند در حوزه اداری خودشان و همچنین از حکومت همشمول این چنین شرایط را دیگر فهم بکنند که یاد باشه بدون شک دنیا حاضر است که تعامل عمیق تا آن کاری که روسیه انجام داد برسند. از جانب دیگر آمریکایی‌ها، لحن آمریکایی‌ها بعد از برسنت شناسی امارت اسلامی توسط روسا کاملا تغییر کرده بود. لحن اینا بسیار سخت، خیلی تندروانه و کوبنده بود. به همین خاطر بود که نشان میده که آمریکایی‌ها در حال اتخاذ یک سیاست دیگر مماشات مانند گذشته هستند نسبت به اداره طالب‌ها. حتی اینکه طالب‌ها گویا به فیصله نهادهای سازمانهای بین ملی، سازمان ملل متحد و کشورهای دنیا وقت نمیدونم تمکین نمیکنن، سخت نگرانی خوره ابراز داد. همزمان به این دادگاه بین ملی لاحه هم حکم دستگیری دو تن از رهبران طالبان، رهبران کلیدی را صادر میکند، نشان میده که از یک برنامه فشار موزاییکی برای دستیابی به یک هدف استراتژیک کلان استفاده صورت میگیره. به این معنا که آمریکا سخت از برسنت شناسی طالبات توسط روسا خشمگین شده است و همچنین از استقبال چین که از چنین رسمیت شناسی صورت گرفته. لذا همچنان همان تعارض منافع آمریکا و کشورهای همسایه ما در افغانستان باقی است و ما شاهد تحولات در عرصه برداشت‌ها و رویکرد جامعه جهانی نسبت به امارت اسلامی خواهیم بود و آنچه که در محکمه کیفری لاحق فیصله شد بدون شک بیشتر از این که عملیاتی باشه یک رویکرد سیاسی داره که مانع به رسمیت شناسی اداره طالبان رو از طرف کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و دنیا بگرده. لذا اینها همه به گونه فشار است، بخش از همان طرح موزاییکی برای دستیابی به استراتژی کلان گویا آمریکا منطقه را هنوز فراموش نکرده است.
جناب آقای سلجوقی، شما اشاره داشتین که بعد از برسمیت شناسی حکومت طالبا از طرف روسیه رفتار آمریکایی‌ها نسبت به طالبا تند شده و مواضع تندتر نسبت به طالبا اتخاذ کردن. خوبی در حالی است که در این قطعنامه که مجمع عمومی سازمان ملل رو تصویب کرده، تنها آمریکا و رژیم اسرائیل بودن که به این قطعنامه رأی منفی دادن. این رو چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، به دلیل اینکه در این قطعنامه یک شیوه چیزی به نام ایجاد فرصت ها و زمینه ها برای تعمیل تعامل معنادار مطرح شده است. در صورتی که چنین شرایط را امارت اسلامی یا طالب ها بپذیرند و شرایط را فراهم بکنند، دنیا حاضر است که با آنها تعامل عمیق بکنند. اما امریکا این بار بحث تعامل عمیق را کاملا رد کردند و مطرح نکردند و آنها گفتند که این در حقیقت جایزه دادن به طالب ها هست، با طالب ها فرصت سوزی می کنند و به این نام فیصله ما اونا قبول نمی کنند به دلیل حمایتشان از تروریسم و غیره و چیزهای سخت‌تر از این. لذا حتی حاضر نشدند که به تعامل و ادامه معنادار روند دوحه هم اشاره داشته باشند. آنها فقط گفتند این وقت گذرانی است، به این نام طالب ها این نمی پذیرند. معنای این را می دهد که گویا آمریکا میخواد یک تبدیل رویاهای سیاسی و دیپلماتیک را نسبت به طالبها داشته باشد و این کاملا از آنچه که کشورهای دیگر در سازمان ملل متحد فکر میکنند متفاوت است. اما این تفاوت را در روزهای آینده میشود آشکارتر کرد.
قطعنامه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد او را تصویب کرده و همچنین تصمیمی که دیوان بین المللی کیفری لاحه در مورد حکم بازداشت رهبر طالبا گرفته، ربط میتونه داشته باشه برای به رسمیت شناسی که روسیه اعلام کرده و حکومت طالبان به رسمیت شناخته؟ فکر میکنین میشه بین این ارتباط برقرار کرد؟
در دنیای سیاست هیچ چیز خود به خودی اتفاق نمیافته. اگر مظاهر اتفاقی داشته باشه حداقل 20 سال قبل بر از زمین فیزیک زمین چینی شده است. یا به قول علامه طباطبایی میگه که تنفسی که در تهران صورت میگیره با بادهای آمازون به ارتباط است، قطعا با هم دیگر در رابطه اند. و تمام موضع گیری های آمریکا نسبت به امارت اسلامی قبل از رسمیت شناسی و بعد از رسمیت شناسی قطعا تغییر کرده. حتی همین فیصله‌ای که در سازمان ملل متحد شد و به عجله جلسه در رابطه با افغانستان دائر میشود، پیشنویس طرح از جانب آلمان آماده میشود، همه اینها از فاکتورهای بازدارنده و یا توقف دهنده حرکت سری دیپلماتیک در حوزه کشور به نام افغانستان است که معتاد بسازه اکثر کشورها که به عجله با رسمیت شناسی طالبا وارد نشند و اگر میشن مشروط باشه. آمریکا یا پشت سر تمام حرکاتی که انجام میدن در این منطقه هنوز برنامه و سناریوهای دارن اونها رو باید انجام بدن یا خواهند داد. به این دلیل هم است که آقای ترامپ حسرت و افسوس از دست دادن بزرگترین پایگاه دنیا در همسایگی چین هر روز داره و میگه. لذا اینا هم نشان میده که جغرافیای افغانستان برای اجرای سناریوهای خطرناک دیگر همچنان هدف و تارگت است که چگونه بتوانیم امارت اسلامی با کشورهای همسایه زبایا حتی مشروعیت بین ملی پیدا بکنه که بعد از پیدا کردن مشروعیت داخلی کاملا معنادار خواهد شد. زمینه مشارکت عمومی یا فرصت‌های آزادی‌های بشری و شهروندی در داخل افغانستان فراهم بکنه که دیگر هیچ بهانه‌ای برای کشورها، نهادها و قدرت‌های هژمون دنیا مؤثر نسازه که نسبت به افغانستان و طرح و تطبیق سناریوهای خطرناک دیگر فکر بکنند. یک قسمت از این کار و این وقایع مربوط میشه به تدابیری که از جانب امارت اسلامی اتخاذ بشه، خصوصا فیصله دادگاه کیفری واقعا از نظر سیاسی خطرناک و فوق‌العاده هشدار دهنده است که کشورهای همسایه هم از تعامل مستریح خود با شناسایی سیاسی یا مشروعیت دهی سیاسی طالبا دست نزنند و از جانب دیگر متوجه باشند که تمام کشورهای دنیا ناظر به تحولات سیاسی و نظامی منطقه خواهند.
وقت شما دوستان بخیر. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت صدور حکم بازداشت رهبران طالبان پیامی روشن به کشورهایی است که برای عادی سازی رژیم طالبان تلاش می‌کنند. ریچارد بنت حکم دیوان بین المللی کیفری برای بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان را گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت برای زنان و دختران افغانستان خواند و افزود این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت از مجازات برای عاملان نقض حقوق بشر دوام نخواهد یافت. و با انتقاد از تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی رژیم طالبان تصریح کرد، رژیم‌هایی را که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت افغانستان را نادیده می‌گیرند، عادی‌سازی نکنید. این اظهارات ریچارد بنت در حالی است که گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان همواره با انتقاد مقامات طالبان روبرو بوده، تا آنجا که طالبان سفر او به افغانستان را ممنوع اعلام کردند. پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس در قطر در خصوص توافق احتمالی آتش بس در غزه و تبادل اسیران بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی پایان یافت. شبکه تلویزیونی از شرق عربستان سعودی به نقل از یک مقام فلسطینی تصریح کرد مسائل به بن‌بست رسیده و تیم مذاکره کننده رژیم صهیونیستی به جای مذاکره فقط به گوش دادن بسنده و مذاکره در خصوص هر موضوعی را به مشورت با مقامات رژیم صهیونیستی منوط کرده. با گفته این مقام فلسطینی تیم مذاکره کننده رژیم اسرائیل اختیاری برای تصمیم گیری نداره و این ادامه سیاست وقت کشی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر گونه توافق احتمالی است. مذاکرات آتش بس در غزه روز یکشنبه گذشته و پیش از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دوشنبه در کاخ سفید انجام شد در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. مذاکرات پس از آن در دستور کار قرار گرفت که جنبش حماس جمعه شب از ارائه پاسخ مثبت خود به کشورهای میانجی درباره طرح آتش بس خبر داد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در گفتگو با شبکه طلوع نیوز گفت افغانستان در طول تاریخ در کنار ایران بوده و سالهای سال ملت ایران و ملت افغانستان تانستن که در کنار یکدیگر تاریخ و فرهنگ مشترک بسازند. وی در ادامه درباره وضعیت مهاجرین افغانستانی بیان داشت که در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر مهاجر افغانستانی در کنار خواهران و برادران ایرانی خود زندگی می کنند.
افغانستان در طول تاریخ در کنار ایران بوده، ما یک پیکر واحد هستیم، سالهای سال بلکه قرنها در زیر یک پرچم مشترک بودیم، با هم فرهنگ ساختیم، تمدن ساختیم و رابطه ناگسستنی داریم و هم امروز هم مناسبات ما اگرچه تحت تاثیر بعضی از مسائل و مشکلات مربوط به جنگ و ناامنی در گذشته افغانستان دچار یک سری حواشی و حال در واقع مشکلاتی هست، اما واقعیت این است که نزدیکترین روابط ما با افغانستان داریم. من به نظرم میاد که باید ببینیم راجع به چی داریم با هم صحبت میکنیم. وقتی میگیم مهاجران افغانی در ایران، راجع به چه موضوعی داریم با هم صحبت میکنیم؟ خب امروز فکر میکنم بر اساس برآوردی که ما داریم بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان انسانهایی دارن زندگی میکنن همین الان، که اینها یک مدت کوتاهی از زندگیشون رو به شکلی در ایران به عنوان مهاجر زندگی کردن و بعد هم تصمیم گرفتن برگشتن سر زندگی خودشون. بنابراین تعابیری که من و شما امروز به کار میبریم از طرف یک جمعیت کثیری در افغانستان مورد ارزیابی قرار میگیره که آیا ما داریم حرف درست میزنیم یا درست نمیزنیم. خب اینها در واقع مهاجرینی که در ایران هستن، جمعیتی بیش از 6 میلیون نفر هستن که در مجموع در 48 سال گذشته با حالا آمارهای مختلفی در ایران زندگی کردن. و نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم این هست که همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، نزدیک به 6 میلیون نفر مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن. این ابراز احساساتی که امروز داره میشه نسبت به بحث مهاجرین راجع به بازگشت یک گروهی از مهاجرین هستش که اخیراً از مرز دوغارون و اسلام قلعه و همچنین از مرز میلک وارد افغانستان شدن که سرجم اینها شاید مثلا 300 هزار نفر نباشه، ولی همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم بیش از 6 میلیون افغانستانی دارن در کنار برادران و خواهران ایرانیشون در ایران بدون هیچ مشکلی دارن زندگی میکنن. آیا ما امروز داریم افغانی ها رو اخراج میکنیم؟ یعنی این پدیده ای که شما اسمشو اخراج میذارید یه چیزی هستش که از دیروز شروع شده؟ نه خیر. گفتم به شما در 48 سال گذشته مردم افغانستان تصمیم می‌گرفتن می‌رفتن ایران، یه مدت کار می‌کردن، یه پولی در می‌آوردن، می‌اومدن کنار خانواده‌شون در اینجا و این چرخه همیشه به شکل دائمی ادامه داشته و ما هم هیچ وقت در واقع ناراضی نبودیم، ما هم متقابلاً بهره‌مند شدیم. خود مردم افغانستان به خوبی می‌دونن که مردم ایران چقدر به اونها اعتماد دارن و چقدر اونها رو دوست دارن و چگونه مال و جان و خانواده خودشون رو به دست اینها میسپرن، اعتماد دارن. به خاطر همین هم این کشش و این علاقه به سفر به ایران در افغانستان رشد کرده، روز به روز رشد کرده.
بیگدلی درباره نحوه اخراج اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران هم گفت که بازگشت مهاجرین با حفظ کرامت انسانی انجام میشه.
اما واقعیت این است که از سال 1400 زمانی که مشکلاتی در افغانستان پیش آمد به واسطه کارهایی که آمریکایی‌ها کردند و در زمان خروجشون اتفاقاتی که افتاد، یک گروه بسیار زیادی از مردم افغانستان بدون مدرک و سند، نگران از این که در آینده افغانستان چه اتفاقی براشون میفته، اینا از مرزها عبور کرد. متاسفانه بعداً هم باز یه تعدادی از کوه‌ها و دشت‌ها بدون گذرنامه، بدون مدرک اینها وارد ایران شدن که ما آمار اینها رو حدود 2 میلیون نفر برآورد کرد. حدود 2 میلیون نفر به ایران مهاجرت کردند که اینها البته 1401-1402 هم تعدادی بودن که این آمار رو ما 2 میلیون نفر برآورد کردیم. ما در یک در واقع مقطعی در سال 1401 تصمیم گرفتیم که اینها رو شناسایی کنیم که اینها چه کسانی بودن، از مرز اومدن و الان در کجا زندگی میکنن. بقیه 5 میلیون، شاید 5 میلیونیم افغانی که در ایران زندگی میکردن، ما میدونستیم که اینها کی هستن، کجا هستن، شناسه دارن و جا و مکانشون رو میشناختیم. برای این گروه یک طرحی رو در سال 1401 تابستان 1401 اعلام کردن که اینها مراجعه کردن و شناسایی شدن. بر اساس این شناسایی قرار شد که به اینها مهلت‌های اقامت تا حدود 1 سال بدن، یعنی 4 تا 3 ماه رو برای اینها تمدید بکنن که اینها بتونن در واقع در این مدت به کارشون زندگیشون ادامه بدن و بعد از اون از اینها بخوان که ایران رو ترک بکنن و با مدارک و اسناد رسمی خودشون به ایران برگرد. و این اتفاق افتاد، یعنی این کار ما انجام دادیم در سال 1402. پاییز 1402 ما تصمیم گرفتیم که در واقع موضوع بازگشت رو شروع بکنیم. اما از مقامات افغانستان از ما خواهش کردند به واسطه اینکه پاییز هست و فصل سرما در پیشه و زمستان هست این کار رو به بهار موکول بکنیم و این اتفاق افتاد. یعنی ما از همون زمان با مقامات محترم افغانستان در ارتباط بودیم در موضوع و مسئله مهاجران که من در یک گوشه این رو باز میکنم و واقعا تلاش ها و کمک ها و همکاری هایی که مقامات افغانستان با ما کردن رو میخوام امروز بیان بکنم. ما در بهار 1402 تصمیم گرفتیم که طرحمون رو شروع کنیم. متاسفانه با شهادت رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه ایران و سایر همراهانشون تحولاتی در کشور اتفاق افتاد که خب وزیر کشور هم باید تقریبا عوض میشد، دیگه دست نگه داشتیم و رسیدیم به پاییز 1403 که دولت ما در واقع تغییر کرد و همون طرحی که قرار بود از 1402 شروع بشه در 1403 شروع شد. اعلام کردن کسانی که مدارک ندارن، اسناد ندارن و از منظر ما غیرقانونی شناخته میشن، اینها باید برگردن و برای اینها یک زمانی گذاشتن تا پایان سال 1403، یعنی 29 اسفند 1403. در اون زمان به اینها گفته شد که به دلیل اینکه فرزندان اینها در مدارس ما تحصیل میکنن میتونن تا تاریخ 15 تیر ماه در ایران بمانند، ولی در این آخرین موعد باید اینها به کشورشون برگردن. بنابراین این طرح طرحی نیست که یک بار تصمیم گرفته شده باشه، چند بار این به تعویق افتاد. آخرین بار هم در 29 اسفند گفته شد که 15 تیر ماه این کار اتفاق.
سرپرست سفارت ایران در افغانستان بیان داشت طرح ساماندهی اتباع افغانستانی در ایران شامل دو بخش میشه، یک بخش شامل اتباع قانونی و یک بخش مربوط به اتباع غیر قانونی است.
طرحی که به اسم ساماندهی در واقع اتباع افغانستان هست شامل دو بخش میشه، یک بخش مربوط به اتباعی که از نظر ما قانونی هستند و یک بخش هم مربوط میشه به اتباعی که غیر قانونی هست. مرحله‌ای که الان ما در اون قرار داریم مرحله در واقع ساماندهی اتباع غیر قانونی هستش. اتفاقی که الان داره میفته چی هستش؟ اتفاق این هست که این اتباع باید برگردن به کشورشون، مدارک و اسنادشون رو بگیرن و بعد مجددن اگر خواستن بر اساس در واقع اون رویه قانونی اخذ ویزا و اقامت دوباره بتونن به ایران بیان. گفته شد کسانی که تا 15 تیر ماه از ایران خارج بشن اینها در آینده میتونن این کار رو انجام بدن، اما اگر بگذارن بعد از 15 تیر ماه انجام بدن این کار رو دیگه 5 سال اجازه ورود به ایران به اینها داده نخواهد شد. یکی از دلایلی که باعث شد که ما شاهد یک جمعیت کثیری باشیم شاید همین موضوعی بود که در اون یک تشویقی بود و خیلی ها تصمیم گرفتن که قبل از 15 تیر ماه ایران رو در واقع ترک.
بیگدلی، مواضع و حمایت حکومت فعلی در افغانستان و مردم افغانستان از ایران در بازی زمانی جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی را برادرانه و مخلصانه ارزیابی کرد و افزود
در رابطه با مواضع مسئولین و ملت افغانستان در قبال تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیست کودک‌کش کار به حرف بسیار درستیه. یعنی من به عنوان سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان شهادت میدم که مسئولین افغانستان و مردم افغانستان آزمون بسیار بسیار مثبتی رو نشان دادن در این قضیه، در حمایت از ملت ایران و حمایت از اسلام. واقعا این چیز کوچیکی نبود. این شما اون چیزی که داشتین رو آورد. دعای شما بود. برای ما فوق‌العاده ارزنده بود که کسی دعا می‌کرد. برای ما نذر کردن، قربانی کردن. ما اینها رو می‌بینیم. ما الان بسیاری از خانواده‌های افغانی رو داریم که خودشون پسر داره در اروپا کار می‌کنه، همسر و خانواده پدر و مادرش در ایران هست. برای اینکه قایت زندگی ما یک زندگی فرهنگی، ما مثل اونها زندگی مدل زندگیمون اونطور نیست. ما می‌خوایم زیارت بریم، ما می‌خوایم سیاحت بریم، ما می‌خوایم کنار یک پارکی یک زیلوی بندازیم بنشینیم اونجا با هم بگو بخند داشته باشیم. بنابراین ما از یک فرهنگ، از یک در واقع تمدن هستیم. ما این رو میدانیم که وقتی 48 سال پذیرایی کردیم، 48 سال زندگی کردیم با هم دیگه، منت هم نداریم، به هر حال یک کار مشترک انجام دادیم. امروز چرا ما باید با تلخین این رو رقم از این اتفاقات افتاد؟ من توضیح دادم به شما که ببینید الان آمار افرادی که وارد میشن به دو قارون و اسلام قلعه نه در دست مقامات ما هست نه در دست مقامات شما، برای اینکه بسیاری از اینها خودشون در آخرین لحظه ها تصمیم گرفتن که سوار بر ماشین بشن حرکت بکنن و خارج بشن. یعنی ما وقتی که از مرزبانمون سوال میکنیم که مثلا دیروز 13,000 نفر رد شدن، از این 13,000 نفر چند نفر در کنترل شما بودن؟ یعنی شما میدونستید؟ گفتن شب قبل ما میدونستیم حدود 3000 نفر در اردوگاه های ما هستند که ما میخوایم اینها رو با ماشین منتقل کنیم، ولی 10000 نفر بعدی رو خودشون تصمیم گرفتن که از این زمان استفاده کنند.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد.
از خراسان تا به کابل
راه نیست. روی موج جوانی.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
عشق گل و آینه اینجا بفرست، در اوج بلا امید و رؤیا بفرست. من گاه فقط نیاز دارم سخنی، لطفاً دو سه تا پیام زیبا بفرست. تو ای آرامش دهنده جانها و دلها، خدای خوب و مهربان. با شما دوستان جوان، شما آینه مشربان، شما که دل سرشار از مهربانی و عشق دارین، سلام. هنوز در ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان هستیم. گرامی می‌داریم این ایام و آرزو می‌کنیم که زندگی‌های ما رنگ حسینی بگیره. البته با دریافت پیام‌های کربلا و الگوگیری از سبک زندگی امام حسین علیه السلام. در کنار شما هستیم. امروز هم بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، دستیار تهیه محدث احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش و ویراستار برنامه هم آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما هم خانم شیما وفا در شهر هرات. اینجا زیبا وطنم،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام افغانستان.
سلام افغانستان.
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم. من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش. دلدار توی
حال ای وطنم، کابل و پروان تو زیباست، تا
فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست بر روی موج جوانی.